او میرسد، داستان او رو خواهیم خواند و شرح حال او رو از زبان مولانا خواهیم شنید. اونچه که در این سفر بر او میرود و اونچه که بر تفسیر مولانا از حکایت او با ما در میان گذاشته میشود همه شنیدنی. اما یک نکته اساسی در این مجموعه وجود دارد که مولوی همون رو میخواهد دارد من گوشزد بکند، مطلقا نتیجه گیری اخلاقی از این داستان نمی کند. دو تا نکته اساسی در این قصه است، خواهیم دید، اما من اکنون و در پایان سخن به او اشاره میکنم. یکی همین فناس، بی خودی، ذلت نفس او، رام کردن نفس، ذلیل کردن او، در فرمان گرفتن او، و دومی عنصر شجاعت. شجاعت اینقدر که برای مولوی مطلوب بوده است و اونقدر که مورد تذکار قرار گرفته است شاید در بیان هیچ شاعری نیامده. حتی شما به این میزان و از این موضع که در سخنان مولوی میبینید در یک کتاب حماسی مثل شاهنامه فردوسی نمیبینید. مسئله فوق‌العاده مهمی است. مهمترین عامل ترس تعلق است. همیشه وقتی آدم چیزی داره اون وقت میترسد که مبادا رو از دست بده. کوچکترین تعلقی بزرگترین ترسی رو در آدمی می‌آفرید. ترس حقیقتاً ریشش همینه. این که در قرآن هست که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خداوند نه باید بترسن و نه باید محزون بشن، خوف و حزن در آنها راه ندارد یا به سر آنها نمی آید. برای اینکه انسانی که هزار وابستگی دارد درونی و بیرونی، هزار منبع ترس هم دارد، با بریدن هر یک از این وابستگی ها یک عامل، یک دلیل برای شجاعت پیدا می شود. شجاع ترین کس نهایتا رها ترین کس هم. غیر وابسته ترین کس است، کسیست که کمترین تعلقات دارد، هیچ اتچمنتی، وابستگی، اسارتی ندارد. اسارت ها آدم رو ترسو می کنن. واقعا اینطوریست. این که اقبال یاغوری می گفت که بدترین صفت غلامی و نوکریست. این نوکری فقط نوکری ظاهری نیست که آدم برده و اسیر و غلام یک کسی باشه، می تونه نوکری نامرئی باشه، انواع ارباب های نامرئی و سر آدمی نشسته باشند و آدمی رو به اسارت گرفته. بلکه این محقق تر است و ممکن تر است در عالم جدید که اسلیبری برانداخته شده. ولی واقعا اسلیبری نامرئی به جای اون نشسته است. اصناف اسارت ها برای آدمیان پدید آمده است، خشنتر، پرقساوتتر و پر اسارتتر. به همین دلیل هم ترسوتر، ملاحظه کارتر، محافظه کارتر، بی شجاعتتر و بی عشقتر. شجاعت هم شرط عاشقیت، هم نتیجه عاشق، هم علت عاشقیت، هم معلول عاشق، اصلا هم انان هم با هم هم. یکی از مهمترین اوصافی که مولوی تو این داستان اوصاف عاشقانه که برو انگوش نهاده است و اینشون نخواهیم دید همین صفت شجاعت است. در دفتر پنجم، ترس مویی نیست اندر کیش عشق، جمله قربان هم پیش. ترس اصلا به کلوفتی یک مو هم نیست، یک رشته باریک نازک هم نیست. همه رشته های ترس و اسارت اینجا پاره شده است، هیچ چیزی باقی نمونده. ترس مویی نیست اندر کیچش، در راه معشوق ما ترسندگان را کار نیست، جمله شاهان هم اونجا، مردگان را بار نیست. واقعا این سخنان را از سر اعتقاد و از سر تجربه میگو. آدم ترسو عاشق نمیشه، آدم عاشق هم ترسو نیست. ترس مویی نیست. در این داستان که از مهمترین بحثهایی که مولوی داره شجاعتیست که این عاشق بداره. اصناف خطرها جلوی راه اوست، اصلا اینا رو نمیبینه، اصلا نمیبینه. که وقتی که داشت میرفت نزد او، به او گفتن که آخه املهی آوردن اینجا یا عجل، ای که عقلت بر اتار دق کند، عقل و عاقل را قضا احمق کند. مگه تو نمیدونی که در فکر کشتن توست؟ از قضا بگریختی با صد یم مبلهی آوردت اینجا ناعجب. چرا دوباره برگشتی؟ عجب دوباره اردت اینجا، حماقت باعث شد دوباره بری اینجا. ولی او اصلا این خطرها نمیده، به استقبال خطر میرفت. داستان اون مسجد کمانکش رو میگوید که شخص آمد شنیده بود در که شب اونجا میخوابه، صبح جنازش میرن به اومد و رفت که در اون مجلس با مسجد بخوابه. گفتن این مسجد چنین حکایتی داره. گفت من با علم به این مطلب آمدم، مثلا برم کم گیرم سر و اشکم بگیم، یه سر و شکم توی عالم کم چطور میشه؟ گفت کم گیرم سر و اشکم بگیم، رفته گیر از گنج جان یک حبه. من چو اسماعیلیانم بی حذر، من چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تنکراب و از ریا. قل تعالو گفت جانم را بیا. اسماعیل و ابراهیم و قصه اسماعیل که و همچنین اسماعیلیان، اسماعیلیان که اینقدر مورد توجه مولوی بودن به دلیل شجاعتشون، آدمان که آزاد از سر بودن، بی حذر بودن، خطر می کردن، تن به خطر و به بلا می دادن، اینا همه نشانه های عاشقی بود، نتیجه های عاشقی بود و این چنین برای این مرد عزیز بود. حالا شجاعت همیشه بدنه بود، شجاعت در جنگ است، شجاعت در مقابل شمشیر و خنجر و تانک و هواپیما و موشک و ناسون، یه جور شجاعته. انواع شجاعت ها داریم، انواع شجاعت ها، و برای هر شجاعتی هم یک عاشقی داریم، یک نوع عاشقی داریم. این عالم رو اگر در او خیری، روشنی، پاکی میبینید، عاشقان ساختن. بقیهش کاسبی. و اگر این عالم رو فقط کاسب ها پر می کردن، بسی ویرانتر و پلیدتر و تاریکتر از این بود که اکنون. اگر یه جای نوریست، اگر به جای یک آبادیست، یک صفاییست، یک انسانیتیست، یک خیریست، یک معنویتیست، بدونید که نتیجه یک شجاعتیست که یک عاشقی ورزیده است. و برای اون شجاعت بی‌دریغ و اون عمل عاشقانه هیچ پاداشی و عوضی نخواسته است. کریمانه، شجاعانه، عاشقانه عمل کرده است و اون عمل مخلصانه اون همه نتایج عالی آفریده است. از مولوی براتون خواندم که میگفت ابراهیم که خانه کعبه رو ساخت و این خانه اینطور دوام کرد، کعبه شد، قلب‌ها رو به خود جذب کرد، آهنربا شد و مغناطیسوار دل‌ها رو ربود به خاطر اون عشق، اون اخلاصی، اون ایثاری بود که ابراهیم در این خانه نهاد. خانه زیاد تو این دنیا ساخته شده، کاخهای خیلی عالی‌تر و رفیع‌تر و زیباتر و مجلل‌تر، صدها و هزار. کعبه را که هر دمی عزی فزود، آن ز اخلاصات ابراهیم بود. فضل آن مسجد ز چوب و سنگ نیست، لیک در بناش حرص و جنگ. بنا و معمار اون خونه حرص نداشت، جنگ نداشت، طمع نداشت، توقع پاداش نداشت. شجاعانه، عاشقانه، موحدانه، کریمانه، مخلصانه اون خانه رو ساخت و هر جا که مصالحش اخلاص و عشق و شجاعت باشه دوام میکنه، جاذبه پیدا خواهد کرد، دلهای عاشقان دیگر رو هم خواهد رو بودن. ابراهیم گفتن عاشق خدا بود. وقتی که میشنید یه کسی اسم خدا رو میبره، مجلد امتحانهایی که داد همین بود، رمه داشت، شبان بود، یکی از فرشتگان امتحان خدایی بود، اومد و اسم خدا رو بود، گفت سبوه هم قدوس علمت به ابراهیم سال، گفت همه ی رمه خودم رو گوسفندانم رو بدادم، یه بار دیگه این اسم رو بگو، دل من رو میلرزان. این امتحان عاشقی او بود و همین عاشق بود که اون خانه رو ساخت و این خانه بود که عاشقان رو دیگر رو به خودش جذب کرد. و هر کس در این عالم چنین کند، چنین بهره‌ای میبرد و چنین نتیجه خواهد داشت. نتیجه سخن من در امشب این است که چیزی داریم به نام عاشقی که دو صفت مهم رو با خود به دنبال میآورد که هر دو اهمیت اخلاقی عظیم دارند. یکی صفت فناست که غلبه بر سرکشی، خودپسندی، تکبر، ابتجاه و ریاست طلبی. دومی صفت شجاعت است که ناشی از بی‌تعلقی است و در حقیقت به آدمی سرمایه‌ای می‌بخشد برای غلبه بر موانع و زیر پا گذاشتن جاذبه‌هایی که مانع طی طریق. شرح این سخنان نیکو و عالی رو بعداً از زبان گیرا و گویای مولانا خواهیم شنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تکرار کنم، بله. سوالشون این است که میگوین که گویی عشق اختیاری نیست، انتخاب انسان نیست و نه تنها اختیاری و انتخابی نیست، بلکه متعلق به یک مرتبه بلند از مراتب تعالی روحی است و هر کسی به اون مرتبه بلند نمیرسه یا توانایی رسیدنش را نداره. پاسخ من این است که به یک معنا نه فقط صفتی چون عشق، بلکه هر صفت دیگری هم اینطور، یعنی انتخابی نیست. ما اینجا از خوف سخن گفتیم. این خوف هم انتخابی نیست، یعنی کسی نمی نشینه که زور بزنه و به طور مزنوعی بترسه. اصلا نمیشه، معنی نداره. بالاخره آدم یه چیزی باید پیش بیاد تا واقعا بترسه. یه وقت خیال ترسه و اسم ترسه و مفهوم ترسه، اونا که خود ترس نیست. اما وقتی که خود ترس مطرح باشه، خود ترس در حال واقعیتی است که بی اختیار پیش میاد، بی اختیار پیش میاد و شخص دچار او میشه. ولی اینطور نیست که هر امر بی اختیاری مقدمات اختیاری نداشته باشه. گاهی چیزهایی هست که مقدمات اختیاریش در اختیار ماست و میتوانیم تا اندازه‌ای در او دست ببریم و با او سر و کار داشته باشیم و کم و زیادش کنیم. ببینید، به عنوان مثال، انسان اگر خیلی میان افراد شهوتران زندگی بکنه، آدمایی که تمام همغمشون همین لذایز جسمانی و امثال ایناست، رفته رفته خوی و خصلت اینا رو پیدا میکنه، منطق اونا رو پیدا میکنه، روحیه اونا رو پیدا میکنه. یعنی و حال بخواد یا نخواد اینطوری میشه، یعنی گویی که ناآگاهانه و بی اختیار اینطوری میشه. همه یه هم مقامش همونها میشه. اصلا که یه میدان رقابتی به یه میدان مسابقه گرفتار میاد که برای اینکه عقب نمانه، او هم در اون مسیر شتاب بیشتر و کوشش بیشتری میکنه. یعنی توی اون فضا گرفتن اون خلق و خو، اون روحیه تا حدودی بی اختیار است، غیر اختیاری است. اما اصل رفتن پیش این افراد، شخص و برخواست کردن با اونها، ماندن میان اونها، زندگی کردن با اونها، این مقدمات تا حدود اختیاری است. شخص میتونه اصلا از اول اصولا معانست و معالفت با این افراد رو کنار بذاره، اصلا پیششون نره، دنبالشون نره. ولی وقتی در اون چنبر گرفتار آمد، از جایی به بعد دیگه امور غیر اختیاری میشه، یعنی دیگه او کشیده میشود به دنبال. همطور شما میبینید یه عده، مثلا یه دانشجوی که میبینید یه عده دانشجوی خیلی درس اون خیلی کوشا باشه، خود به خود به اون راه کشیده میشه، یعنی دوباره منطق اونها غلبه میکند، راه اونها راه او هم میشود، وارد همون میدان مسابقه میشود و میکوشد که به مسائل از چشم اونها نگاه بکنه، تشویق میشه به اصطلاح ما. و این امریست که و حکمیست که خیلی جاها جاریست. این که در بعضی از روایات هم هست یا توصیه ها که مثلا با اشراف، با اغنیا زیاد ننشینی، یکی از بلایش این بود دیگه. آدم های خیلی مرفه یه منطق خاصی دارن، یه زندگی های خاصی میکنن. آدم با اونا زیاد اخت باشه و رفت آمد داشته باشه، دنیاش عوض میشه، توقعاتش عوض میشه، خلق و خوش، رفتارش، منشش، خیلی چیزاش فرق میکنه. خب کسی که اون رو نمیخواد، از اون اول اون نشست و برخاست رو هم نباید بکنه. قول حافظ گفت که با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی. خب اگر که تو اون رو نمیخواد، چرا از اول میشه اینا میری؟ در حلقه مغانم دوشون سنم چه خوش گفت، با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی. حالا میان سراغ همین بحث خوف و سر عشق و اینا هم ببینید همین منطق رو دارن. شما اگر مدتی با افرادی مثل غزالی نشست و برخاست بکنید، اونم نه نشست و برخاست فیزیکی و ظاهری، کتاباشون بخونید، تو عالمشون پا بگذارید، وارد وادی اونا بشید، رفته رفته همون حالت بر شما حکم فرما میشه، همون خود و خصلت رو کم و بیش غلیظ یا رقیق پیدا میکنید. واقعا اینطوریه، مخصوصا وقتی که با اون افراد با اصالتشون شما ارتباط پیدا کنید، تماس پیدا کنید. بدون تردید اینا نقش خودشون رو روی شخصیت شما میزنن، تأثیر خودشون رو میکنن. حالا همطور که گفتم اگر خیلی از نزدیک باشه و خیلی هم نفسی باشه، هم نوایی باشه، هم نشینی نزدیک و قریب باشه، چجور حتی از دور هم این تأثیر هست. به تعبیر مولوی که میگه بی ادب حاضر ز غائب خوشتر است، حلقه گرچه کج بود نی بندر است. میگه که نزد این بزرگان حتی اگر حواست هم پرده، تمام هوش و حواست هم نمیتونی بدی، ولی برو. بی ادب حاضر ز غائب خوشتر است، از اونی که غائبه بالاخره همین بهتره که آدم همونجا باشه، چون بالاخره خیس میشه، ولو شنا بلد نیست و افتاده تو آب بالاخره خیس میشه دیگه، و خورده خورده یاد میگیره، بالاخره با آب و اینا اخت میشه، آشنا میشه، مرغابی میشه، دریایی میشه. بی ادب حاضر ز غائب خوشتر است، حلقه گرچه کج بود نی بردرد. خب بر عشق هم همینطوره، شما با عاشقان نشست و برخاست بکنید، اخت باشید، هم نفس باشید، هم نشین باشید. بازم میگم نه لزوما کسانی که الان تو جامعه ما یا تو محله ما یا تو شهر ما حاضرن، حتی کسانی که قرنها پیش بودن، زیاد با اینا رفت و آمد کنید، خواه ناخواه همون جوریا میشید، کم یا زیاد. لذا درست است که اون طرف دومش به یک اعتبار غیر اختیار یا غیر انتخابی است، اما مقدماتش، مدخلش، دروازهش، مسیرش تا حدود زیادی به انتخاب ماست. شما این داستان کیرکگار رو بخونید. کیرکگار یه فیلسوف دانمارکیست مال قرن 19. این آدم عجیب عجیبی بوده این مرد. با اینکه 40 سالم بیشتر عمر نکرد و این زندگی سراپا تلاطم، ولی نوشته‌هاش از جز عالی‌ترین نوشته‌های عرفانی فلسفی که باقی مونده. کتاب‌هاش به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. کیرکگور البته به زبان دانمارکی همین کرچیارده به انگلیسی. سورن کیرکگور فیلسوف اگزیستانسیالیست مسیحی، خیلی این سو و اون سو رفت، ولی یه جا خودش میگه من در یه نقطه تصمیم گرفتم که مذهبی باشم، دیگه اینو برای خودم مشخص کردم، دیگه بعد از اون تمام عواقبش رو هم پذیرفتم. آدمی که همه چیز میتونست باشه، همه چیز میتونست باشه و استعداد فوق‌العاده‌ای داشت، مغز خیلی قریبی داشت، کسی که با هگل در افتاد، کسی که با اینا با اون، و همچنان که گفتم نوشته‌هاش الان الهام بخش کثیری از فیلسوفان آغاز کننده اگزیستانسیالیسم دینی در فلسفه است. همون کسی است که به مسیح، به قصه قربانی اسماعیل و ابراهیم و همه اینا از چشم دیگری نگاه کرده، واقعا مفهوم اگزیستانسیالیسمی دین رو شاید برای اولین بار مطرح کرد. زندگی این شخص رو شما بخونید میبینید، اولا او اصلا تعبیرش از ایمان این است که جهش در تاریکی، یه جا باید تصمیم بگیریم به پرید شما، همون که اینجا میگفتن از قول مولوی، تند رفتن و کند رفتن، محافظه کارانه و کاسب کارانه، این قدم رو بر میدارم ببینم نتیجه چی شد، اگه خوب بود قدم دوم، اگه نبود وای میستم یا بر میگردم عقب یا پشیمون میشم یا کنار میذارم. این یه جور راه رفتن و قدم برداریه، قدم برداشتن است، اینطوری نیست، میجهد. همون که مولوی گفت عارف با ترس میتازد به پا، عاشقان ترانتر از برق هوا. میبرد جهش در جمد، اصلا بحثش اینه، ایمان آوردن و عشق و اینا اصلا با این محافظه کاری ها و ترس و لرز و اینا هیچ سازش نداره. تاجر ترسنده طبع شیشه جان، و طلب نه سود بیند نه زیان، بل زیان بیند که محروم از خار، نور اون و شرم که باشد شعله خار. آدمی که حاضر شعله بخوره نور گیرش میاد، آدمی که تو تاریکی نشسته هم از تاریکی میترسه هم از قدم گذاشتن تو نور میترسه. گفت خاک اکنون بر سر ترک و قنق، هر دوان را یک سگی بندد اونق، یه سگ اونجا وایساده، نمیذاره این بیاد بیرون، نمیذاره اون بره تو، همینطوری گیر کرده اونجا. این کس به هیچ چی نمیرسه، به هیچ نور او یابد که باشد شعله هار. تاجر فرزند طبع شیشه جان، بر طلب نه سود بیند نه زیان، بل زیان بیند که محروم است و خار. اولش میگه نه سود میبینه نه زیان، آدم شیشه جان، آدم ترسو، آدم دیوان، یه سنگی بخوره به این شیشه جان من دیگه شکسته، گفت اگر این خر بیفتد هیچ دارم دیگه، چیزی باقی نمونده. ولی این سود نمیبینه، زیانم نمیبینه. بعد میگه نخیر، چرا زیان نمیبینه؟ زیان میبینه، چون از خیلی سودها محروم میشه، چون زیان فقط زیان نیست، از نکردن سود هم زیانه. بل زیان بیند که محروم است و خار، نور او نوشد که باشد شد خار. که اتنکار تصمیم گرفت که یک جهشی در تاریکی بکنه، یک قدم بلندی برداره، یک شعله ای رو بخوره، بنوشد به امید نور خاری. این مقدماتش با شماست، شما باید یه جای اختیار کنید. براخره راتون اینه یا راتون اونه یا راتون چیز دیگر است، این خیلی مهم. آدم یه وقتی باید بخوشی تصمیم بگیر و روشن کن، و بعد از او البته عواقبش دیگه غیر اختیاری است. اینی که حافظ میگه عاشق شو ار نروزی کار جهان، سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. خب همین سوال رو پدید میاره دیگه، که اگر عشق غیر اختیاریست که نمیشه به او فرمان داد، نمیشه به برو عاشق شو، مگه مثل غذا خوردن، مثل آب خوردن، مثل خوابیدن. خب امور اختیاری برو بخواب، برو بشین، برو بخور، اما امور غیر اختیاری که مشمول فرمان واقع نمیشه. حقیقتش این است که درسته امور غیر اختیاری مشمول فرمان واقع نمیشن، مشمول توصیه واقع نمیشن، به اختیار به چنگی کسی نمیان. به تعبیر مولوی اونا باید بیان ما رو سید کنن، ما نمیتونیم بریم اونا رو سید کنیم، چون اگر آیی و سید او شوی نام بگذاری به دام او روی. درسته، ولی مقدماتش به سوی دام قدم برداشتن، اصلا تو فکر اینکه یه چنین شکاری تو دنیا هست بودن. آخه یه وقتی که آدم اصلا قفلت داره از این که همچی چیزی هم هست، یه همچی منظره هم هست که باید بهش نگاه کرد. بیشتر بزرگان در واقع کارشون این نبود که مردم رو دعوت کنن به عشق، میمدن یه تابلوی میکشیدن، میگوزن شما کافیه به این تابلو نگاه کنید، بعد دیگه کار ما تمومه، ما دیگه توصیه به شما نمیم، شما خودتون گرفتارش میشید. توجه میکنیم عمده این بود که فقط نگاه ها رو به طرف اون تابلو برگردونن، همین دیگه. بعدش توصیه نمیکردن بیاین عاشق این تابلو بشین، اصلا دیگه همون گفت دامی نهاده ای رو گرفتار میکنی، اصلا گرفتار میشدن. اما اصلش این بود که روشون رو برگردونن به اون ور، همین این رو برگردون بر اختیاریه. اما همین که شما رو برگردوندی دیگه بعد از اون البته بی اختیار میشه. این قدم اولش بود که این بزرگان همه حرفشون که این یه گام رو شما باید برده. واقعا کار پیامبران غیر از این چیزی نبود. این روی آدم ها رو، من اینو بارها اینجا گفتم، می گرفتن از سوی به سوی دیگه بر می گردن. خیلی چیزا الان پشت سر ماست، پشت سر ماست، نه اینکه نیست، نه اینکه اگه ما نبینیم عاشقشون نمیشیم، اما پشت سر ما نمیبینیم. فقط یه کسی میخواد که این آدم رو پشت برگردونه به اون طرف، و این رو برگردوندن یه وقتا اختیاری است. به آدم اینقدر میان میگن 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 که بابا یه چیزای خوب، زیبا، عالی، خوشمزه، فوق العاده وجود داره، حیف تو غافل باشی، فلان فلان. خب یه وقتا البته در مورد بعضی ها شانسیه، یعنی اینا رو نگفته اصلا صحبت خواب بلند میشه روشون اومره، گفت دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای. بعضی ها روی پهلوی میخوابن شب که صبح بلند میشن خود به خود اون طرف رو میبینن، عاشق و مستی و بخشاد زبان، الله الله اشتری بر نردبان، سخت مست و عاشق و آشفته ای، دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای. بعض شبا اون پهلو میخوابن که وقتی بلند شدن اون منظره رو میبینن. خب بعضی ها وقتی بلند شدن یکی بعد دستشونو بگیره روشونو به اون طرف بکنه، هر دوتا هست، هر دوتاش هست. اما امر بی اختیار از اون وقت شروع میشه که این نگاه میفته، توجه میکنید، این نظر بر اون منظره میفته، اون کلیک به استرا صورت میگیره. دیگه بعد از اون شما تابع اون که